أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. خب إن تقريبا دیگه نسبت به مطالب برمایت الله خویی نقطه باقی نمون درباره این روایت سلیمان مروزی، الا اینکه بنده میخوام توجه رفقا رو به یک نقطه جلب بکنم، و اون که دیروز هم یک اشاره شد، یه اشاره کردم خیلی دوستان متظاهرن که اشاره خیلی واضح نبود، لذا حالا باز تاکید میکنم. ببینید روایت رو ببینید، همین به تعبیرشون معتبره سلیمان المروزی، دارد اذا حج الرجل فدخل مکه. به نظر میاد که این تعبیر حج اینجا ظهور، بلکه ظهور بیان داشته باشد، که روایت در مقام بیان اعمال حج تعبیر اینه اذا حج الرجل فدخل مکه. عنایت بفرمایید که این روایت زمانی صادر شده است که تعابیری مثل حج و عمره دیگه کاملا تعابیر جا افتاده است بین مسلمین. مستحجرید که در بحث حقیقت شرعیه آرایی وجود دارد، حالا خیلی خلاصه بخواهیم بگیم، یک رأی قول به حقیقت شرعیت، یعنی اینکه شارع مقدس خودش بالوضعش تعیینی الفاظ رو برای معانی شرعی جعل کرده. خب اینجا اشکالی که مطرح میشود این است، شما کجا مثلا اعلام کرده است که من این لفظ رو برای این معنا جعل کردم؟ ما نداریم جایی که مثلا فرض در قرآن کریم بگه جعلت و وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. مثلا جناب آخوند خراسانی در کفایه ایشون یه حلی رو مطرح میکنه، میاد میگه وضع تعیینی على قسمین، القسم الاول الوضع التعیینی به تصریح الواضع به انشاء الوضع، یعنی واضع خودش میاد تصریح میکنه که من دارم وضع میکنم، شخصی دستگاه جدیدی اختراع میکنه، ابداع میکنه، اعلام میکنه من اسم این دستگاه رو کلان چیز گذاشتم، شخصی یک ماده تازه ای رو، یک موجود جدیدی رو کشف میکنه و بعد روی این موجود جدید کشف کرده، روی این ماده تازه ای کشف کرده یک اسم میگذاره، میگه آه این ماده رو من یه همچین اسم براش انتخاب کردم، تا بیاد اعلام شخصی از قبیل ولدی که ولد سلام رحمت الله، کسی صاحب فرزندی شده و میاد اسمی برای فرزندش انتخاب میکنه، لا سمیت و اسمی مثلا علیان، اسم پسرم روشن علی. خب این وضع تعیینی به تصریح واضح است به انشاء الوضع. این قسم مشهوره، همه این رو میدانم. یه قسم دیگری که جناب آخوند معرفی میکنند در کفایت اصول، در همین مقدمات 13 گانه‌ای که ایشون در آغاز کفایت اصول دارد، اینه الوضع تعیینی بالاستعمال. میگه واضع نمیاد بگه من دارم وضع میکنم، لکن برای نخستین بار این لفظ را در این معنا استعمال میکند، کی استعمال حقیقی؟ استعمال حقیقی آقا چجوره؟ استعمال حقیقی استعمالیست بدون استناد و اعتماد و شکیه به قرینه. قرینه صارفه ندارد، قرینه صارفه ندارد. چون بگید که رأیت اسدن، رأیت اسدن، خب کجا اسد رو بگید؟ فلغابه، رفته بودم جنگل، دشت، صحرا، فران یک اسد دیدم، یک شیر دیدم، یا نه در باغ وحش مثلا حدیقه الحیوانات مثلا جایی دیگه رفتم و طرفم روی اسدی دیدم، رأی تو اسدن لابس. اینجا لفظ به کار برده است و اعتماد به قرین نکرده. خب حالا واضح میاد نفس را در غیر ما وضعله به کار میبرم و در این حال به قرینه صارفم تکیه نمی کنه. قرینه ای نمیاد که دارم معنای دیگری اراده می کنم، معنای مجازی را اراده می کنم. و او در مقام وضعش اسم این رو میزد الوضع تعیینی بالاستعمال. حالا این که این مقبول باشد یا نه دست دیگه ایست را من کاری به این ندارم. اگر ما به حقیقت شرعی قائل شدیم، گفتیم الفاظی که ما داریم در دینمون اینها وضع شده است بالوضع تعیینی للدلالت على المعان الشرعیه، یعنی صلات کلمه صلات وضع شده است برای دلالت در این هیئت ترکیبیه از حرکات و سکنات و نمیدونم بفرمایید که قیام و رکوع و سجود و بله اذکار و قرائت و اینها مجموعه هیئت ترکیبیه وضع شده از صلات برای این. حالا این وضع تعیینی یا به نحو اول باشد الوضع تعیینی به تصریح او من القسم الثانی الوضع تعیینی بالاستعمال، این میشه حقیقت شرعیه. اگر ما قائل به حقیقت شرعیه نشدیم چه اتفاقی میفته؟ یک قول دیگر قولیست که به اون قاضی ابوبکر باقلانی نسبت داده میشود و البته بعد از اون کسانی از اون تبعیت کردن، البته بازه هست دیگه قاضی ابوبکر باقلانی اسمش هم نشون میده که از ما نیست، نه
باقلانی
یعنی که میگم اسمش نشون میده از ما نیست، یعنی که بین ما علمای ما یعنی اسمی ما نداریم، ایشون هم علمای اهل بله مخالفین هست از اهل سنت هست که بزنیم برطبونیم ایشون و قائل است به این که این الفاظ اصلا وضع نشدن برای معانی شرعیه، بلکه اینها در همون معانی لغوی قدیم خودشون هر چی که بوده مثلا صلات دالی بر دو آس باشم. لذا هر جا در لسان شارع ما دیدیم، هر جا در لسان شارع دیدیم که کلمه صلات آمده بود و قرینه نداشت، این حمل می شود بر سرگرمتون هست؟
سر
بعد از آرمان هوا خوب شد دیگه.
اولی از سر چند؟
همون ولی نه همون و همون
همون
چند بار قومی ها به حمام میگن همون ها همون ها قومی ها به حمام میگن همون یادی کنیم از قوم بداخره یادمون نره لحظه قومی که آشنا شده بودیم باش بگذارید برخوردید مراد این هستش که اصلا وضع جدیدی صورت نگرفته، این الفاظ دالن بر همون معانی سابق خودشون در هم معانی لغوی قبلی خودشون. اگر شما در لسان شارع دیدید که شارع مقدس از این کلمات استفاده کرده است، اینو هم کنید به هم معانی لغوی الا اینکه یک قرینه باشه. شما میگید که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما صلوات الله علیه و آله و سلم. اینجا شارع گفته صلوا صلوا، نه یعنی برو نماز بخون، یعنی دعا کن، ذکر بگو، درود و سلام برش بفرست، فقط کنید مثلا یه همچه چیزی، اون معانی لغوی خودش. اگر جایی گفت اقیم و صلاح، اینجا ما قرینه داشتیم، از روی قرینه میفهمیم که همین هیئت ترکیبی خاص معنای شرعی مد نظره. اگر قرینه صارف در کار نبود، همون معنای لغویش که دعا باشد رو باید بگونه صلو میشود ادعون و یه همچین بیانی. این نظر قاضی ابوبکر باقلانی هست. خب حالا یه نظری متوسط بینهما هست، متوسط بینهما، و اون حقیقت متشرعیه است. فرقش چیه با حقیقت شرعیه؟ حقیقت متشرعیه انکار نمی کند عدم الوضع تعیینی را مثل باقلانی، میگه قبول داریم وضع تعیینی صورت نگرفته، یعنی حقیقت شرعیه انجام نشده. در آغاز شارع مقدس این الفاظ رو مثل صلات و حج و صوم و زکات و امثال ذلک رو در معنای لغوی به کار برده است، البته با قرینه صارفه مجازن در معانی شرعی هم اینا رو استعمال کرده است. مستحضر مثلا کلمه زکات در قرآن کریم آیا به معنای همین زکات مخصوصه ایست که ما تو فقه میگیم؟ نه خیلی، زکات در کل قرآن کریم به معنای مطلق صدقه است. و جالب است که زکات به معنای شرعی در قرآن کریم اصلا با کلمه زکات نیامده، با کلمه صدقه آمده. آیه تشریع زکات چیه؟ خود من اموالهم صدقتن. اصلا آیه تشریع زکات اصلا با کلمه زکات نیامده، با کلمه صدقه اومده. آیه تشریع زکات دیگه خود من اموالهم صدقتن تو تحقیر و خود بدید. این هر منظر مبارکشون که سال هشتم هجرت زکات به این معنای زکات من این شرعی که بعدا ثابت شد، سال هشتم این حکمش بیان شده است. هشتم هجرت ها یعنی 21 سال از به پیامبر گذشته، دو سال قبل از رحلت یا شهادت ایشون. حالا مرادم اینه، میخوام عرض بکنم که پس ما هر در قرآن کریم زکات دیدیم، اولا و به ذات این بر معنای لغوی حمل میشه. اگر قرینه صارفه‌ای در مقام وجود داشت بر معنای شرعی هم میشود. تا اینجاش رو مثل باقلانیه نظریه که عرض کردیم، نظریه متوسط بینهما مثل باقلانیست. اما ادامه داره، ادامهش چیه؟ میگه لیکن به مرور زمان و لکثرت الاستعمال فی المعانی الشرعیه، به خاطر این کثرت استعمالی که در معنای جدید در معانی شرعی صورت گرفت، آرام آرام یه وضعی انجام شد که اصطلاحا بهش میگن وضع تعینی. وضع تعینی مستحضر دیگه، در وضع تعینی کثرت استعمال وجود دارد. ما یکی از مزایای امتیازات این بحثی که داریم و گعده‌ای که داریم این هستش که خیلی از مطالب مختلف، حتی هم چند جلسه این اتفاق افتاده، خیلی از مطالب مختلف در فقه، در اصول، در رجال، احواس دیگه اینجا بازگو میشه، یعنی مروری میشه در خیلی از مطالبی که انسان شاید رفتن خونده فراموش کرده، مثلا یادش رفته، یا اینکه حالا مثلا در اینا مرور میشه. این خوبه، الان مثلا بحث وضع و حقیقت شرعیه و فلان، نه الان مثلا اینجا یه دور شد به شکل خلاصه دقیقا هم چه عرض کنم. خب حالا من میخوام چه عرض کنم؟ میخوام بگم اگر ما قائل نباشیم به حقیقت شرعیه، علل اقل باید به حقیقت متشرعیه قائل باشیم.
حالا با این سوال، اگر قائل بشیم به اینکه این میت خار علیه موسی خودشون شاره هم، یعنی چون به ما حدیثی شخلن این همه قسم که بستر تشریع خود قرآن
یکی هم نشده خب، بعد
نتیجه این میریم ما چیز به این حقیقت متشرعه هستن نداریم، هرچی حتی حقیقت شرعه هستن.
حاجه آدوی الفاظ بحث نمی کنیم
و حتی در
باقیم اونایی که میگن حقیقت شرعیه ها یا مرادشون یعنی قرآن کریم و احادیث رسول الله.
مرادشون اینه که خود پیغمبر از
بله
الان ما میگیم که اهل بیت.
نه شما چیز دیگه ای دارید میگید.
میخوام بگم چیز دیگه ای نمیگید.
چرا؟ شما آجا اون یه بحث کلامیه در جای خودش هم محفوظه.
حتی اینجا هم مطرح بعید معنی بی بحث جا.
نه اگر در واقع بگیری میخوام بگم این یک نزاع لفظی خاصیتی نداره. اونی که در مقام استنباط کاربرد داره اصلا این اسامی نیست. اونی که در مقام استنباط کاربرد داره این است که الان من یه حدیثی از امام صادق دیدم، میخوام ببینم اینو بر معنای لغوی باید حمل بکنم یا بر معنای اصطلاحی شرعی. این الان کار
اگر پایین با حقیقت شرعی نشه، حقیقت متشرع عربی داریم در حالی که یک لغت اول یک معنای داشته بعدن در معنای مجازی خود کثرت استعمال پیدا کرده، اینجا ما نمیتوانیم بگوییم که این معنای حقیقیش هم نیست. کثرت استعمال در جای جا با منشأ و از قرار میگیرد که این معنا، این لفظ از این معنایی نداشته. مثلا پسری و دنیا ده اسمی برای این نداشته، ولی با مرور زمان که زید گفته و گفته و گفته این لفظ زید برای این معنا وضع شده. اما اگر یک لفظ اینجا
شما
از این مجمل
نقل به پوشتون نخورده، یک کلمه ای معنایی داشته، بعد نقل پیدا میکنه به کلمه معنای دیگه.
و نقل باید ثابت میشه
آقا. خیلی خوب دیگه ما هم داریم
ثابت میکنیم دیگه. اینجا نمیدونی اینجا نقل اینه که باید معنای اول نقل اینه که معنای اول کلا محو بشه.
آقا
در حالی که اینجا معنای اول
کلا محو نمیشه. تو اشتراک لفظی به گوش مبارکتون
نرسیده.
اشتراک کلمه هاتف، هاتف در زبان عربی معنی داشته، الان یه معنی دیگه داره. یا مشترک لفظی میشه، قدیم هاتف رو کی میگفتن؟ این جارچی ها اینا که توی یابنا میشهدن فریاد میزدن فلان، این میگه هاتف فقط یه ندا مثلا. الان هاتف به چی میگه؟ به این تلفن ها میگن، به تلفن میگن هاتف دیگه. فقط تو چی اصلا؟ حالا این هاتف میتونه جوال باشه، میتونه ثابت باشه، اما بالاخره تلفن هاتف. فقط تو چی اصلا؟ اما این است که معنای قبلی متروک و مهجور شده که اصطلاحاً به این میگن نقل، و اما این که معنای قبلی کماکان در جای خودش محفوظه به این میگن اشتراک لفظی.
آقا همینجا استاد اگر ما قائل به اشتراک لفظی هم بشیم، معنای اولی هم ثابت باشد، در جایی که ما بر بخونیم به یک لغتی که قرینه نداشته باشیم به معنای دوم، اینجا این معنا مجمل بمانه. از یک طرف نمیتونیم بر معنای اولش حمل کنیم چون احتمال این دارد که این نقل داده شده. از یک طرف دیگه ما نمیتونیم به معنای دومش حمل کنیم چون احتمال داره بر معنای اول خود باقی بمونه.
لذا اینجا قرینه نیاز داره. مجرد همیشه که دنبال قرینه، همیشه دنبال قرینه.
پیداست بحث جایی که قرینه در
کار نبود. من قرار شد فهمیدم اونجا، الان تایید هم میکنم، شما میگه قشنگ تایید میکنم. ما نیازمند قرینه ایم، اصطلاح بهش میگن قرینه معینه دیگه، صارفه نه، چون قرینه صارفه من معنی مجازی، قرینه معینه میخواد که آیا این اگر نقل صورت گرفته باشه، یعنی معنای قبلی کاملا متروک و محدود باشه، خیالمون راحته که همکمان که شما فهمید درستی هم فهمید، این است اثبات میخواد که نقل صورت گرفته. دقیق میکنی چه افکار؟ احراز آره به طریق دلیتر احراز میخواد. دقیق میکنی چه افکار؟ خب این مکیچ اصلا دیگه قرینه میخواد میگه، میگیم آقا این استعمال بعد نقل صورت گرفته پس در همین معنای جدیده. دقیق میکنی چه افکار؟ اصل برای این میذاریم که باشم میفهمد. اما اگر مشترک لفظی بود، اگر مشترک لفظی بود، در اینجا ما به دنبال قرینه صارفه میگردیم. البته قرینه صارفه فقط قرینه لفظیه نیست، میتونه قرینه حالیه و مقامیه باشد. فقط من چه حرف میکنم؟ اینجا به دنبال میگردیم. خب حالا تایید نهایی فرمان شما، اگر قرینه ای نبود، نقل صورت نگرفته، یا ما تاریخ استعمال و نقل رو نمیدونیم چجوری هم نسبت به هم دیگه، مجبور به تاریخه، نمیدونیم این استعمال بعد از نقل صورت گرفته یا قبل از نقل صورت گرفته. خب اولا دقت کنید، یا نه اصلا نقل صورت نگرفته، مشترک لفظیه، معنای قبلی هم سرش محفوظه، این معنا هست. هیچ قرینه هم نیست که معین باشد بین معنی، کمان که شما به درستی فهمید اجمال پیدا میکنید. این اجمال شما سفید ما با دقیق گفتید اجمال پیدا میکنید. اجمال اینجا میاد جا، اما اگر ما هنوز مراحل قبلی باشیم که اجمالی پیش نمیاد که. خب بهترین قرینه برای ما این استش که مسلمین در این زمان، ولو اینکه ما قائل باشیم که اصلا کلمه حیل شریعه رو میذارید کنار که شما حساس نشید، میذارید، ولو اینکه قائل باشیم این کلمات در لسان قرآن کریم و در لسان رسول الله صلی الله علیه و آله وضع تعیینی نشده است برای معانی جدید، لااقل که تو قرن دوم زمان امام صادق، قرن دوم امام صادق بودن، نیمه قرن دوم به شهادت رسن دیگه، سال 148 اگه اشتباه نکنم اون زمان به شهادت رسن دیگه، تو نیمه قرن دوم قطعا وضع تعیینی صورت گرفته و مسلمین در مسائل شرعی خودشون از همین مصطلحات استفاده میکردن. دیگه میگفتن حج، میگفتن عمره، تو کلماتشون همینه، اسئله ای هم که دارن تو سوالاتشون همینه، تو اجوبه ائمه دقیق حرف میزدن دیگه، میفهمیدن. کسی میگفت صلات منظورش همین اول مکزات همین صلات مانه یه درکیبیه بود، نه دعا اونقدر میفهمید. یعنی اگر هم اون معنای قبلی متروک و مهجور نشده بود، در این حال ضعیف شده بود، معنای متبادر دیگه نبود، معنای متبادر همین معنای شرعیه بود. حالا این مقدمه رو گفتم برای اینکه اینو عرض بکنم که بیان اینه اذا حج رجل و دخل مکه، چرا شما این رو حمل عمره میکنید؟ اصلا ظهور در حج داره، نمیخوام بگم ظهور بیان، گرچه اگر بگم ظهور بیان با این مقدماتی که گفتم و روزه‌ای که خوندم و پیازدارش هم زیاد کردم دیگه میشه گفت ظهور بیان نه، ولی در این حال، در این حال همون ظهور، ظهور قطع ماست، ما میشه ظهور که نمیخواهیم که ها این ظهور دارد در این که روایت در مقام بیان اعمال حجه. پس این فدخل مکه این که چه کاره است؟ یعنی دخل مکه من منا لا من المیقات، منظور نیست که از میقات وارد مکه شده که عمره است، برای عمره از میقات وارد مکه میشن دیگه، بیرون از مکه هنوز حتی نرسیدن، تازه هواپیماشون توی مثلا فکر که مدینه به زمین نشسته اونا حرکت کردن آمدن با ماشین میقات، از میقات محرم شدن میخوان وارد مکه بشن. خیلی خوب، این میشه من المیقات. نه، این مکه بعد از منا، از منظرتون که از منا میخواد وارد مکه بشه.
ایدانات قصرام درست دیگه.
چرا؟
قصرام.
حالا عرض میکنم. نه، حالا عرض کنم. خب، فدخل مکه، پس این میشه من منا لا من المیقات. حالا چه نتیجه میخوام بگیریم؟ نتیجه میاد که این روایت اصلا ربطی به عمره نداره و مربوط به اعمال حجه. شیخ طوسی، این اشاره دیروز گفتم این بود اشاره بنده، اصلا دیروز شیخ طوسی هم در تهذیب روایت رو بر حج حمل کرده، اصلا اینو نه تو بحث عمره مطرح نکرد، اصلا روایت رو به حج مطرح کرده خود شیخ طوسی و خود همین شاهدی است بر این که کلمه قصره از اضافه نساخ نه شیخ طوسی، نساخ اضافه کرده، وگرنه با وجود کلمه قصره معنا نداشت که شیخ طوسی روایت رو بر حج هم حمل کنه. چرا؟ برای اینکه در حج تقصیر ما نداریم، حلق داریم، تقصیر دیگه نیست، حلق. اینی که شیخ طوسی علارغم قصره باز دوباره این حدیث رو تو حج ازش بحث کرده باشه، این غفلت خیلی بزرگیه، احتمالش شدیدتر میشه، با قطع یقین نیست داره آخه شیخ طوسی هم معصوم نیستش که دقت میکنه، ولی به هر حال این احتمال باز بعیدتر میشه که ایشون از یه طرف روایت رو با قصره نقل کرده باشه، از اون برم اینقدر غافل باشه که اصلا توجه به این کلمه نکنن و این تو قسمت حج ازش بحث کنن. دقت میکنم چی هست؟ این باز شاهدی است بر اینکه اصلا این قصره نداشته و این اضافه ایست که نصاف اینجا داشتن و اضافه از نصافه در بله در عرض محضر این که حج ما دیگه تفسیر اونجا نداریم، حلق داریم، حلق هم در منا صورت میگیرد قبل از طواف و سعی در منا حلق میکند، بعد برمیگرده میاد مکه اونجا طواف و سعی رو انجام میده.
بله آجا آقایی قید متمتعان رو بس چجوری خلقی؟
ما نداره حج تمتع رو، حج تمتع جا مشکل نداریم. عرض محضر این که پس اولاً عرض میکنیم که اصلا روایت در باب عمره نیست، در باب حج.
عمره تمتع
نیست، در باب حج اصلا بیانگر عمره نیست. این مطلب تو بیانات آقای خویی نیست دا بذاری نگید که آقای کجاش بود، نه تو آقای خویی نگستن این مطلب رو فقط میکنی چه عرض میکنم آقای خویی به نقطه اشاره نکرد. اولا ما عرض میکنیم خدمت محمود الله خویی که خوب بود شما به این نقطه توجه میفرمودید، به این نقطه اشاره میکردید، راهنما هم داشتید برای بیان این نکته، راهنماش خود شیخ طوسیه در تهذیب که این رو از این روایت در باب حج بحث میکنه نه در باب عمره. قرار منظر مبارک میکنه اولا خوب بود اینو میفرمودید که ظهور خود روایت در این معنا هستش. خب اینطور شد دیگه اصلا بحث نداریم که این عمره مفرده یا عمره تمتعه، اصلا عمره خارجه اینجا. تمام بحث این بود که تو عمره تمتع آیا طواف نسا داره یا نداره. میگن بر اساس این روایت عمره تمتع طواف نسا داره. ما اصلا قبل از اینکه به این بحثا برسیم میگن اصلا این روایت شرط عمره داره، بعد حج مثال اتفاق موضوع میشه، این روایت به حج بعد عمره چه آقا نیست. دقت کنید خوب بود این قبل
یعنی میخواستن بفرمایید بعد میفرمایید
بفرمایید که اذا ثمر مثلا رجوع. بله دقت کنید چرا تو تبیین شما خود همین بحث رو فرمودید که اون روایت مکاتبه ابوالقاسم مخلد بن مصعب رازی اونجا چی دارد؟ بله یسأله عن العمرة المقصولة هل على صاحبها طواف النساء و العمرة التي يتمتع بها. کلمه عمره خیلی واضحه براشون، به کار میبرن، هیچ لنگی ندارن در به کار بودن این کلمات، گیری ندارم که کلمه عمره به کار ببرم. دقت می‌کنید چی از عمره کلمه رایجیه، برای چی کلمه دیگه به کار ببرم؟ کلمه رایجی است. از منظر مبارکتون که بله، فلدا منظر مبارکتون که می‌خوام بگم خوب بود اول این نکته رو محمد الله اون بیان کرد. از من یه نکته عرض می‌کنم، ما علی اون میگیم آیت الله خود اینطور فرمان آیت الله خود اینطور بر اساس تقریرات داریم میگیم دیگه، که حالا لعند مقرر اشتباه کرده باشه. میدونید که یک جهاد احترامی با آن علما این هستش که وقتی میخوان اشکال بکنن به مقرر اشکال میکنن، میگن این مقرر اینطور گفته، یعنی آقا که حتما درست گفته، این سن نبخته ما این مسکین بدبنده خدا مقرر چه گناهی کرده به همه تیرا و فیلسوف بخور، ولی حالا هر کسی گفته ما کار نداریم. خدا آقای سرسنجون که هم شد من دیگه خوب هم شد اگر دردتونه و بعد شما خاطرم مستد
این توی تحریف این حدیث رو شیخ توسی می‌فرماید که این حدیث حدیث شماره 544 هستش. 544، 543، 542، 541 قبل از حدیث 540 شو می‌فرماید و انما طاف این کلمات خود چیز شیخ و انما طاف و سعى بین الصفا والمروه و قصر فقد احل من كل شيء احرم منه و من جمله ذلك موقعت النساء ما يدل عليه ايضا مرواه. بعد حدیث 540 541 42 43 44 همین حدیث میاد.
خب بعد چی میگه؟ بعد تلاش میکنه
بعد من فرایت به منافل نما ده کردن
تلاش میکنه حل تعارض بکنه. حل شروع به حل تعارض کردن نشون ده حمله بر حج کرده. این خود این نشون که حل تعارض کردن شروع میکنه، این دال برسه که شما همه بر حج کرده و خوب بود تذکرتون که این نکته رو معصر اما مثلا پس این هم یه مطلب. پس اولا ما بگیم این روایت در باب حج است نه در باب عمره. حالا بعد میرسیم به عبارت آقای خویی که لو اغمرنا عن ذلك و قلنا به ثبوت کلمت قصاره. بعد ما یه اغماض دیگر هم اضافه کردیم و قلنا به ورود روایت فی عمرت التمتع، یعنی یه قدم عقب نشینی دیگه هم بکنید. حالا با شما راه بیاییم بگیم این تو عمره هم وارد شده تو عمره التمتع. حالا که میگیم که اینجا این روایت معرض عنهاست من قبل الاصحاب، یعنی اصحاب فقهای متقدم از این روایت اعراض کردن و اعراض مشهور متقدمی این کاسر مهنه روایت میشکنه قابل استفاده نمیشود. اون یک نکته. نکته دیگر که ایشون فرمودن فتسقط الروایه بالمعارضه به ما تقدمه من صراحت الصحیحین المتقدمین، که این معارضه اون صحیحین هست که ما باز اضافه کردیم و غیره ما من الروایات المتوافره، یک تضافر هست چیز نیست تواصل نیست ولی تضافر هست، روایت فراوانی هست در اینجا به عدم الوجوب. خب مضافاً بر اشکال سندی که دیگه فرمودید و تکرار نکنیم که اصلا این اشکال سندی هم از اساس دارد و اعتبار سندی و صدوری ندارد دیگه. حالا فعلا به این مقدار بسنده بکنیم در باب این روایت. ادامه مطلبش باقی مون و ربما یتخیل ان قوله فقط حل له كل شيء ما خلا النساء قرینتون علا ثبوت کلمت قصره، که آقا نه این قصره بذارید باشه دستش نذارید به خاطر این عبارت. اگر کسی آماده هست این قسمت رو برای ما توضیح بده. حالا برای همین
استاد این
ظاهر عبارتشون هم بگه کافیه
براشون طبق این مطلب که شیخ طوسی در ادامه همین حدیث گفتن که یقین حاصل میشه که در طواف نسا اصلا طواف نسا در عمره تمتع اصلا واجب نیست، چون ایشون خودش بعدش تصریح میکنه لعن العمرة التي تو همین فرس منافع میفرماید که لعن العمرة التي يتمتع بها الى الحج لا يجب فيها طواف النساء.
آره
نه اما من
میگم
بله با توجه به وجود این دیگه این احتمالات که این قصره در روایت باشد از چه
دیگه بشه بله دیگه کاملا
مختلف. آقا نکته ای که من دیروز از آقای خیاس صحبت کردم که ایشان میفرماید که در استفسار این کلمه قصره وجود داره و ایشان گفت که ما چون این کلمه قصره هم وجود داره هم نداره این روایت مجمل نمانه بخاطر چی نمیتونیم روی حج حمل بکنیم، نمیتونیم روی دیگرش حمل کنیم. بعد از اون طرف هم
عبارت ما داریم قبل از اجمال بحث میکنیم، ما اصلا داریم یک کاری میکنیم به اجمال نمیرسه مطلب. قول به اجمال، قول به اجمال که پاک کردن مسئله
آدم
کردن کارش دقیقا کجا کنم؟ تکتیله سعی آقا مجبر است خدا نگهدار شما. نه، ما توی این جلسه دوره هم جمع شدیم تا فروض و احتمالات و طرق مختلفه رو بررسی بکنیم تا اجتهاد یاد بگیریم.
خب اجتهاد از دیگه دلالتی
متجاوز نداره. میخوام عرض کنم فلجا دیدید که ما اصلا به اجمال نرسیدیم. با بحثی که ما کردیم ببینید ما حالا چون نام بردیم من نمیخوام خدا نکنه به کسی اشکال کرده باشم. طلبه این طلبه آقا این قول صحبت بکنیم این زنه کمال احترام هست به همه اعلام تو یاد ما دادم دیگه ما چه اعلامی رو بهش اشکال میکنیم شیخ مفید شیخ طوسی اینا کم کس دیگه درسته خب هزار سال پیش از دنیا رفتن دیگه طرفداری الان ندارم که بخواد یه حرف رو جذب کنه ولی آقا شخص بزرگی هست دقت میکنید یاد ما طلبات هم که این قرص بکنیم تو کلمات بزرگان این معنی خدای نکرده جسارت بی احترامی نیست. میخوام عرض کنم با اون بیانی که شما خودتون یعنی مجموعه رفقا تو این جلسه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اصلا مجمل نیست، اجمال نداره، سه کار به اجمال نرسیم. دقیقا خود جلس کنم و ضمن احترام به شخصیت مورد نظر شما اصلا کلامیشون در واقع از اساس بی چیز شد، بی محل شد. دقیقا خود شد سه به اون جا ما نمیرسیم دیگه. حالا یه امور کنیم از دیگه میشدیم بله روی آقا نمون بشدیم همش ندیم هم اصلا اینکه و رو با ما یو تخیل به تخیلات رسیدیم حالا اینقدر به اصلای ادمی کنش حالا به خیالات رسیدیم بله جا بله بله رو در درست بکنیم ممنون میشه
و رو
با
ما
یو تخیل حاجه هم از کرمان هستن اگر کسی چیزی لازم داشت
از صحبات کرمان
بله از کرمان صحباتی چیز
صحبات معنوی هست داسته هم کرمان
بله بله منظورم دقیقا همین منظورم صحبات معنوی بله ممنون از محبت شما بله
قبل از داسته یادم
بله خدا نگهدار شما قبل هم بس که با شما حساب کرده بله
هم وزیره ایمه
هم وزیره هم وزیره خب سفر کنشم
فروب
ما یتخیل ان قوله فلن حد یا بگیم یتخیل مثلا چون قائلش نمیدونی که بعد
خب حالا ممکنه این رو بیاد اشکار کنه یعنی حالا به خیالش برسه یعنی از ظاهرش شخصی که قرار رد میشه مثلا به خیالش برسه اینکه آقا این عبارت مده فقط هل له کل شیء ما خلد نسا خب یعنی همه چیز براش به حلال شده
حالا این آقا جسرت هم از ساده گویا کلمات آقای مثلا فقط تو با همه مثلا یه شخص متوهمی پیدا شد بعد میریم میگه این متوهم میگه اعلام تقاعد متوهم مثلا در جام خوره متخیل متوهم خیلی خوب بله بود فهم دوستان
بعد اینجا اومدن آوردن که فقط حل له کل شیء ما خلد نسا این دلیل بر اینه که خب این حلیت همه چیز بعد از تقصیر یعنی بعد از قصر باید همه چی حلال میشه. خب چون که این حلیت کل و شی بعد از تقصیر هست ما خلد نسا پس باید حتما قصر قبلش بوده باشه تا این فلد حل
یعنی تو روایت ها دارد که بله و صحابه نصفا و المروه و قصر فقط حل له کل و شی ما خلد نسا دقیقا من شرط کنم خب کی میشود گفت که حل له کل و شی ما خلد نسا جایی که تقصیر صورت بگیرد دیگه بله خب در عمره در عمره
لنظر هلیت فل عمره متوقفتون علا تفسیر و اما هلیت فل هج فصابتتون بالحل فی منا قبل تواف و سر اما
تا جلو تم نرفتی الان بر اساس اون نکته که ما گفتیم دیگه اصلا جایی برای فر این حرف
نیست
اصلا گفتیم روایت ظهور در حج داره نه در عمره یعنی این شخص فرض کرده است که روایت ظهور در من تو همین بریز به جاست راست و سایی کنم بسیم از نظرتون که میدونید عراقی ها چی میگن که تو هم دوباره دفت خودشون بریزید یه تعدیلی دارم مثلا ایوانی شما چاپ خوردی یا چایی خوردی میخواد بگه دوباره تو همین بریز درست دیگر نریز یه تعدیلی دارم عراقی ها بگید آها شما ها دیگه
ما دیگه
میگن فوگه 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 و توگه
روش بریز
یعنی رو همین
بریز
یعنی دیگه ظرف دیگه برمدد همین ظرف پنده فوقه. بله حالا آجا هم فوقه گفتم در خیبتی تکیم روشن باشه فوقه همه چیز آجا با هم بوده شده هم مدرس این که خب این پنده جاوه هست.
خب حالا اون هلیت توی هک ثابت بلحق توی منو قبل از ثواب اون سعی بینست فوق.
بله.
فلولم تکن کلمه تو قصره ثابتتا لکان معنا انه حل له کل شیئا بعد ثواب و سلام و سعی و
سعی فارغه بگو برای معنا
و ان هلیت فی الحج ثابتتا بالحق قبل ثواب و سعی فلابد من اثبات کلمه قصره حتی یسه حد تعبیر و بقولی فقد حل له کل شیئا فإذا ثبتت الكلمة يكون مورد الرواية الأمرة التي يتمتع بها ويثبت المطلوب وهو وجوب طواف النساء في أمرة التمتع.
حالا جوابش بله مثلا بازه خب
و يرده حالا جوابی که از آیه کوری بودن از حضرت آقای
خب آقا رحمت الله علیه کردن طبقی خود این روایت نمیده جواب برای روایت دیگر میاره.
خیلی خوب، حالا بگم جواب
چیه؟
بله، جواب ایشان
که روایت دیگر،
باید
روایت
هزروش بخونه
نگاه.
خب، حالا این رد رو بگم، بعد
برسته رو، بله. اَنَّ الْهِلِّيَةَ فِي الْحَجَّ وَإِلْكَانَتْ تَثْبُتُ بِالْحَلْقَ فِي كَثِيرًا مِنْ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ بله. اَنَّ الْهِلِّيَةَ كُلَّهَا مَا عَلَى النِّسَاءِ إِنَّمَا تَكُونُ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فِي صَحِيحَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارَ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ احرم منه الا النساء.
خب
من ان الهلیت فی الجمله ثابتت قبل ذلك بالحق و فی صحیحة منصور ابن حازم ان رجل رما و حلق ای اکل شیئا فیه سفرتون
که منشو گفتید دیگه
مثلا زعفران
توش باشه یا زعفران باشه نازد هم که عطر و بو داشته باشه. بله خب
قال الله حتی یطوف بالبیت و بین الصفا و المروه ثم قد حل له کل شیء.
خب حالا ما این حالا از خارج برام میگید ما بفهمیم مطلب چی شد رد شما نفهمیدیم راست شما بعد این رد چی
تمام هلیت قرار نیست که همه هلیت ما جوری باشه که اون تقصیر شده باشه همه چیز حلال شده باشه. ممکنه بعضی چیزا بعد از اون تقصیر مثلا یه سری چیزا بخواد هدیت پیدا کنه همش معنی منحصرت اون تیکه نیست. ممکنه یه سری چیزا دیگه باشه که بعدش هم
یعنی حلیت متفاوت با تقصیر نیست
بره.
که اگر ما گفتیم حلیت هست پس هر نصاب که حتما تقصیر باشیم که مورد
بگیم مجاها همه چی هست الا تواب نسا دیگه الا نسا موقعی تقصیر میکنه همه چی حلال میشه الا نسا.
نه ببینید مجاها حرف آقا چی بود تخیل این بودش که چون گفته از حل له کل شیء بله ما خلن نسا پس مقصره باید باشه
این دسته عمره است. ولی که ایشون جواب چون این مستشکل میخواست بگه چون اگر این روایت ناظر به حج بود باید مثلا میگفت سعا مثلا قبل از سعا و طواف حلقه مثلا که بود اونجا باید میگفت فقط حل له کل شیء. چون کلمه سعا و طواف رو آورده و بعد مثلا کلمه حل له کل شیء این قرینه است به اینکه قصدره بوده در اصل عمره ایشون داره صحبت میکنه. یعنی اگه ناظر به حج بود باید این حل له کل شیء قبل از اون سعا و طواف این کلمه حلقه مثلا باید میبود چون هلیت در حج بعد از تحلیل که جناب خدای خوبی جواب میدن که نه اصلا هلیت یه بعضیش در حج بعد از حج اون هلیت همه چیز غیر از نساء اصلا بعد از سعی طواف این روایت طبق بقیه روایت دیگه است. سعا و طواف فقط حل له کل شیء و الا نساء
یعنی این متعلق به تقصیر نیست
یعنی ناظر به حج هم میتونه باشه بدون قصدره ناظر به حج با این روایت آقای معاویه بن عمار هم داره جور در میاد.
خیلی بعد که قبل جمله بله
و من جمله یکفینا فی الحکم به عدم الوجوب من غرز عن النصوص المتقدمه الشک و الاصالت فراغت
خب حالا ما چی عرض کردیم؟ گفتیم آقا این اصالت البراءه مبنی على عدم قبول خبر سلیمان المروزی. یعنی اگر ما خبر سلیمان مروزی رو نداشته باشیم یعنی هیچ دلیلی نداشته باشیم هیچ دلیلی نداشته باشیم بر وجود طواف نفاق در عمره تمتع، هیچ دلیل نداشته باشیم. خب وقتی دلیل نداریم، یعنی دلیل محرز نداریم، دلیل کاشف نداریم، اینجا میریم سراغ اصول عملیه. میشه چه ها؟ اصالات البراءه. نیازی به تصویر دوران هم بین الاقل و الاکثر هم نیست، در همه جا همینه، در همه جا همین ازش که وقتی ما دلیل بر اثبات نداشتیم میریم سراغ اصول عملیه که اینجا مثلا میگیم آقا براءت شک بدویه و براءت جاری میشود. از منظر کنیم که شما در هر حکمی شک کنید، شک میگه آقا ساعت ده صبح نماز واجبی برن، دلیلی داریم؟ نه دلیل نداریم. عدم دلیل دلیل علی العدم، اینجا براءت جاری.
آقا ما این مبنی به اینه که ما نظر شیصد رو قبول نمیکنیم که نظر حق و طاعتشان رو، و الا اگر قائل به نظر شیصد بشیم اینجا دیگه باید طواف انجام بده، براءت که جاری نمیشه دیگه.
خودش چیکار کرد شیصد؟ شو بکنم هنج رشت بده خودش چیکار؟ محضر اون وقت ندارم، حتی اگر قائل به نظر شیصد باشیم باز این مطلب نمیاد. ببینید شیصد قائل است به اعتبار نظر حق و طاعه که احتمال و ظن اینها منجزه تکلیف هست، لیکن منجزیتشون تعلیقیه است، معلق است بر عدم ورود ترخیص از جانب شارع. فلذا شهید سر اصالت البراءه عقلیه رو قبول نمی کنه، اما اصالت البراءه شرعیه رو قبول می کنه که، و اینجا با اصالت البراءه شرعیه حکم برداشت.
یعنی مثل اخباری هم چطور؟
یعنی مثل اخباری هم چه دیگه؟ از این حیث
وقتی نقلیه رو بخواد خبر، چون اصولی هم معمولا نقلیه رو قبول نمی کنه.
این شباهت جزئی
نمیتونه.
نه، یعنی میگه آقا اینجا ما براءت عقلی نداریم. براءت عقلی مبتنی بر قاعده قبح عقاب بلا بیانه و این قاعده ثابت نیست. دقت میکنید؟ اتفاقا در مقابلش یه قاعده عقلی دیگری ثابت برام حق و طاعه، یعنی با دلیل عقلی براءت عقلی رو رد میکنه. دقت میکنید؟ میگه اون ثابت نیست، فقط ایشون نیست، در واقع این نظریه رو قبل از ایشون دیگرانی هم داشتن. حالا جدیدتری ها و معاصرینی که حالا مثلا بخشون که به زمانهای نزدیک ما میخورد، مرحوم آیت الله محقق داماد در قم که اصولی بزرگی بودن، آزاداشون هستن، از منظر میگه مرحوم آیت الله محقق سید محمد محقق داماد، از منظر میگه ایشون که خیلی از مراجع کنونی از شاگردان ایشون هستن، مثل آیت الله مکارم شیرازی، مثل آیت الله شوبدی زنجانی و مثل خیلی از آقایون دیگه، از منظر مبارکتون که فرضاً اینا هم براءت عقلیه رو قبول ندارن، به تقلید از استادشون اینا هم قبول ندارن براءت عقلیه رو. تا جایی که ذهنم هستش آیت الله مکارم و آیت الله شوبدی زنجانی اینها براءت عقلیه رو قبول ندارن، به تبعیت خصوصاشون آقای محقق داماد دقت کنید. شهید فضل هم قبول نداشته از براءت عقلیه رو. حالا بعضی از اینا مطرح میکنن که چون امام موسی صدر ایشون هم شاگرد مرحوم محقق داماد بوده دیگه، میگن احتمالاً امام موسی صدر که چند وقت اومده نجف با پسرموش با هم مقایسه میکرد، این به این گفته، این هم این همش نداری هم مطرح شده است. یا ولی خیلی دیگه
خودش
نه همین یه خیلی کاراگاهی میخواد و خیلی پلیسی میشه که بفهم که کجا فهمیده. حالا به ما حتی در طرز فهمیده که میشه همچین نظریه داره. خب به همین مقدار بسنده میکنیم. بله البته چون آخرش هم میگن حالا مبافن الى التسالم على عدم الوجوب ولم ينسب القول بالوجوب الا بله الى شخص مجهول. از نظر مبارکتون که دیگه این بحث تمام شد.
چون که آیه خوبی توی عبارتشون که دمی اجماع نیرد و سلام میبرن، یعنی بخاطر اینکه بودن
یه بار چی؟
داخل عبارتشون آیه خوبی بودن اجماع رو اسم نمیاره، حتی بس فرقش اینا گویی همش میگه تسالم، این بخاطر اینکه ایشون اجماع رو کلن قبول نداره دیگه.
البته آقا نه چرا گاهی که نام برده
یعنی ما اجماع کرد نه به تسالم خیلی رو کار برده میشه به عبارت آقای خوبی
خیلی خوب ولی اجماع هم دارد دیگه این قدم دیگه بعد
شما شیده میگه اصلا دیگه میگفتن که آقای خوبی بنس اجماع هم بقیه این
مرد آقای کفرامی زن
نه آقا اصلا میگه آقای خوبی اجماع رو از آقای
مسترش اون سن شهرت لو تحقق لو تحصل آقای قبول دارن مثلا میگن سغرقیان حاصل نمیشه میگن الاجماع المقبول منه غیر محصل و المنقول غیر مقبول عرض نظرتون که اون اجماعی که قبول داریم محصله که این که حاصل نمیشه کش بگش کنیم انا لنا به اثبات اجماع محصل اجماع منقول هم قبول نداریم این به این بیان هست اشکال شد. خیلی خوب. به همین مقدار بسنده بکنید دیگه غروب شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
استاد فقط یه سوالی توی